بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدن مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با شرح مثنوی معنوی دفتر اول در خدمت شما عزیزان هستیم. داستان پادشاه جهود و وزیر او، رسیدیم به این قسمت، جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم. متوجه شدیم که نقشه دیگه ای که و مکر دیگه ای که وزیر برای گمراهی قومش کشید این بود که بعد از این که اونها رو به خودش وابسته کرد، غائب شد و در خلوت رفت، به بهانه خلوت از اونها دوری کرد. و چون اینها رو وابسته بار آورده بود، نه مستقل، الان این افراد طاقت دوری نداشتند، به هم ریختند. آمدن خواهش کردند، صحبت کردند که از این خلوت بیرون بیا، ما بدون تو نمیتونیم. مسائلشون رو مطرح کردند. حالا جناب وزیر میخواد پاسخ بده، ببینیم که تلاش و کوشش این مریدان آیا جواب داد یا نه. پاسخ وزیر گفت: حجتهای خود کوته کنید، پند را در جان و در دل ره کنید. گر امینم متهم نبود امین، گر بگویم آسمان را من زمین. گر کمالم با کمال انکار چیست، ور نیم این زحمت و آزار چیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. خب مشخص هست که وزیر زیر بار نرفت و قبول نکرد، چون اصلا از قبل نقشه کشیده بود، این مکر دیگه وزیر بود، تصمیم نداشت بیرون بیاد از این خلوت. مولوی این عدم پاسخگویی جناب وزیر به خواسته مریدان رو این گونه بیان می کند. گفت: حجتهای خود کوته کنید. حجت یعنی دلیل، استدلال آوردن، این که هی دارید دلیل میارید و میگید مثلا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، تو باید ما رو رها نکنی، نباید ما رو رها کنی، باید از این خلوت بیرون بیای. اینها رو بهش میگن چی؟ حجت. گفت: حجتهای خود کوته کنید، پند را در جان و در دل ره کنید. این پند و اندرزی که الان شما داری به من میدید، اینها رو در جان و دلتون راه بدید، نمیخواد به من پند بدید، این پندا به درد خودتون میخوره. گر امینم متهم نبود امین، اگر شما واقعا من رو امین خودتون میدونید، نباید امین رو متهم بکنید که چرا ما رو داری ول میکنی، باید به من اعتماد داشته باشید. گر بگویم آسمان را من زمین، من حتی اگر الان به شما بگم آسمان زمین هست، به آسمان بگم زمین، اگه من امین شما اصلا باید قبول کنید. توجه داشته باشید که ما این نوع از تفکر رو قبول نداریم، اینکه مرید پروری به شکلی باشه که فرد، استاد، پیر، راهنما، حتی اگر خلاف عقل حرف بزنه، مثلا دستور او مطاع باشه و بخوایم بپذیریم. بله، در مورد معصوم و استاد خاص این گونه هست، وقتی ما حکمتی رو درک نمی کنیم، اما برای استاد عام این وجود نداره و ما نمیتونیم همچی کار رو انجام بدیم. گر کمالم با کمال انکار نیست، اگر من کمال هستم، من رو شما کمال میدونید، یعنی نهایت کامل بودن، خب با کمال انکار نیست. گر کمالم با کمال انکار چیست؟ اگه من رو کامل میدونید، دیگه با کمال انکار کردن چه معنایی داره؟ ورنیم این زحمت و آزار چیست؟ شما بالاخره یا من رو کمال میدونید یا نقص. اگر من کاملم پس دیگه حرفامو انکار نکنید، اما اگر کامل نیستم چرا قد اصرار دارید که من بیام؟ در هر صورت چه من رو کامل بدونید چه کامل ندونید، من از اینجا بیرون نمیام و حرف شما هم قابل توجیه نیست. من نخواهم شد از این خلوت برون، زان که مشغولم به احوال درون. من مشغول الان احوال درونی خودم هستم و نمیتونم از این حالت بیرون بیام و نمیخوام از این حالت بیرون بیام، میخوام به خودسازی بپردازم. خب این جواب وزیر هست، اما جناب مولوی نکاتی رو اینجا داره بیان میکنه، اینکه اگر واقعا شخصی رو عنوان راهنما انتخاب میکنیم باید دقت داشته باشیم که اون امین ما باشه، کنترل کنیم، امتحانش کنیم، امتحان خودش رو پس بده و بعد اگر امین بود حرف امین رو باید گوش گرفت. مریدان اعتراض میکنن، دوباره اعتراض مریدان در خلوت وزیر، دوباره اعتراض میکنن. جمله گفتن ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیدست از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. طفل با دایه نه استیزد، ولیک گرید او گرچه نبد داند نه نیک. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان پیدا و ناپیداست باد. آن که ناپیداست هرگز گم مباد، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. و این صحبت هایی که ادامه داره، حالا ببینیم تا چقدرش رو میتونیم توضیح بدیم، وقت اجازه میده که توضیحش رو تقدیمتون کنم. نکته، مولوی در مثنوی از زبان موجودات مختلف حرف میزنه، اینو یادتون باشه. شیوه بیان در مثنوی تمثیل هست، یعنی مولوی وقتی میخواد حرفاش رو بزنه از شیوه تمثیل استفاده میکنه، حرفها رو در قالب موجودات مختلف، حیوانات، انسانها میریزه و از زبون اونها حرف میزنه، داستان میسازه، حکایت میسازه و از زبون اونها حرف میزنه. اینجوری دستش بازتر هست. شما امروز این رو مثلا به نوعی توی نمایش ها، توی صنعت مثلا سینما و فیلم میبینید، گاهی یک انتقادهایی یا یک حرفهایی میخواد زده بشه اما جرأتش رو ندارن. این مثلا انتقاد اونقدر تند هست، اگر یه شخصی بیاد این انتقاد رو مطرح کنه، حالا یا جامعه نمیپذیره یا اون مسئولین نمیپذیرن، یا برخی از حقایق رو اگر بخوان بیان مطرح کنن شاید پذیرش عمومی وجود نداشته باشه، یا حتی برخی از مثلا مسئولین نپذیرن. به همین خاطر این افراد میان زیرکی میکنند، زرنگی میکنند و یک شخصیت نمایشی میسازن، مثلا یک عروسکی میسازن به شکلهای مختلف و در قالب این عروسک ها حرفاشون رو میزنن، مثل اون کاری که ایرج طهماسب انجام داد با مثلا کلاه قرمزی و پسرخاله و حالا هم این خلاصه عروسک های جدیدی که ساخته، مثل اون کاری که مثلا جناب خان داره انجام میده و و و شخصیت های مختلف عروسکی. خب وقتی که این عروسک داره حرف میزنه، انتقاد میکنه، با اینکه حرف تنده اما مردم میخندن، شیرین میشه و بعد ذهنشون درگیر میشه، در لحظه در صحنه میخندند، واکنش منفی نشون نمیدن، میپذیرن، باش کنار میان، اما بعد ذهنشون درگیر میشه دیگه. اون موقع هم بالاخره اون شیرینیه باعث شده که اون تلخی از بین بره. بسیاری از انتقادا مثلا نمیگن انتقاد مثلا ایرج طهماسب به فلان موضوع، ایرج انتقاد مثلا کلاه قرمزی، انتقاد به سرقاله، نمیگن انتقاد رامبد جوان به فلان موضوع، میگن انتقاد جناب خان. در صورتی که خب این وقتی کارگردانه اون نشسته موضوع رو نوشته، فیلمنامه رو نوشته، وقتی که جناب خان به یه چیزی انتقاد میکنه تلخ نیست، تلخ نیست، پذیرش میره بالاتر و این یک کار هنرمندانه است. خب همین کار رو بسیار زیرکانه و هنرمندانه تر ما میبینیم مثلا شخصیتهایی در گذشته انجام دادن. شما کلیله و دمنه رو اگر شنیده باشید یا دیده باشید، کلن مثلا داستان حیوانات جنگل هست، اونا از صنعت تشخیص استفاده میشه، تمثیل و تشخیص، اینها حیوانات حرف میزنن، صحبت میکنن با هم دیگه و مباحث رو مطرح میکنن. معمولا این اتفاق، یعنی این زبان ادبی که غیر مستقیم داره حرف میزنه، یا در زمانه ای استفاده میشه که خفقان وجود داره، یعنی نمیشه مستقیم حرف زد، یا اینکه مبحث، مطلب اونقدر مهمه که نمیتونن آشکارا اون رو مطرح کنن. این رو توجه داشته باشی. لذا جناب مولوی بسیاری از مباحث مهم عرفانی رو داره از زبان این مریدان مطرح میکنه. اگه کسی هم بهش ایراد گرفت، میگه آقا من گفتم مریدا اینجوری دارن میگن، حرف من که نیست، که من دارم نقل قول میکنم، یه داستانه، یه قصه است، وزیر یه چیزی گفت، حالا مریدا هم دارن جواب میدن مثلا. لذا اون ظاهربینان قانع میشن، ظاهربینان، افراد ظاهربین در این تمثیل ها، در این حکایت ها، همون شخصیت ظاهری رو میبینن و بس، وزیر رو میبینن و مریدان رو میبینن و مثلا الی آخر. اما اهل نظر که دقیق هستن از این ظاهر عبور میکنن، مولوی رو میبینند، ببینن بابا این بالاخره شاهکار مولوی است، ببینیم مولوی در این قالب چی داره میگه و چه حرفایی رو داره بیان میکنه. دیگه حالا بستگی به خودتون داره. اگر زرنگ باشیم، همزمان هم ظاهر رو میبینیم هم باطن رو، اما تکیمون بر باطنه. اما اگر زرنگ نباشیم، فقط ظاهر رو میبینیم و تمام. خب حالا خوب دقت کنید، اگر اهل نظر باشید، دقیق باشید، غواصی بخواید بکنید، شیرجه بزنید ته آب، چیزهای زیبایی دستگیرتون میشه، چیزهایی که جناب مولوی داره بیان میکنه. جمله گفتند ای وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اون چیزایی که ما داریم میگیم مثل اون چیزایی نیست که غریبه ها میگن، بیگانگان میگن. ما داریم حقیقت رو میگیم. اشک دیدست از فراق تو دوان، اشک چشم ما از دوری تو دوان شده، جاری شده. آه آه هست از میان جان روان. ما واقعا داریم با تمام وجود داریم آه میکشیم. آه از جانمون جاری شده، روان شده. طفل با دایه نه استیزد، نه استیزد یعنی نمی جنگد. طفل با دایه نه استیزد ولیک گرید او، گرچه نه بد داند نه نیک. بچه هی گریه میکنه، گریه میکنه. خب اگه داره گریه میکنه که نمیخواد با مامانش بجنگه، نمیدونه چی خوبه چی بده، نسان نمیدونه الان این گریه کردن خوبه بده. داره خواستش رو تو شرایطی قرار گرفته، صادقانه داره گریه میکنه، فیلم در نمیاره، جلوی گریهش رو نمیگیره. تا دلش در گرفت گریه میکنه طفل بچه، تا گشنه شد گریه میکنه. صادقانه، اشکش صادقانه هست. حالا این مریدان میگن اشک ما هم صادقانه هست، ما نمیخوام انکار کنیم. خب حالا از اینجا خوب دقت کنید. حالا ظاهر بینان از این کلن مریدان رو میبینن. خب حرفای مریدان هم خیلی اعتباری نداره، مخصوصا که فهمیدیم این مریدان خوردم خلوچل بودن، ساده بودن، باید بگذاریم. اما اگر از اینجا مولوی رو ببینی، مولوی، بعد ببینی چه نکات لطیفی داره بیان میکنه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. وارد مباحث مهم توحیدی میشه. توحید یعنی وحدانیت خدا، یعنی یگانگی خدا. در عرفان مسئله خداشناسی یک موضوع بسیار مهم هست و از یک نگاه ظریف و لطیفی مطرح میشه. کلن وقتی که بحث خداشناسی میشه، کلن وقتی که بحث خداشناسی به وسط میاد، ما باید توجه داشته باشیم که خدا با توجه به این که ما نمیبینیمش، غیب هست، اونم غیب مطلق هست، هر کسی یه تعریفی، یه برداشتی ازش داره و این برداشت ها برداشت کاملی نیست، حتی گاهی ممکنه غلط باشه. و این خاطر اون میگه خدای من اینجوریه، میگه خدای من اینجوریه، خدای من سخت میگیره، خدای من آسون میگیره، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من. اینها خداهایی است که ما ساختیم. و فرق هست بین خدایی که ما ساختیم، خدایی که ساخته و پرداخته یه ذهن ما است، ذهن ما اون رو ساخته، با خدای حقیقی. اون خدای واقعی، خدای حقیقی، اون حق با اون چیزی که ما ساختیم خیلی تفاوت داره، خیلی فرق هست بین آنچه که ما ساختیم و آنچه که هست. هر کسی از ظن خود شد یار من. همه میگن خدا، مسلمان ها میگن خدا، مسیحی ها میگن خدا، یهودی ها میگن خدا، نمیدونم بودایی ها میگن خدا. حالا تو خود مسلمان ها، فرقه های مختلف، گروه های مختلف، مردم مختلف، همه میگن خدا، خدا، خدا. اما خب کدام خدا؟ گاهی وقتی یکی میگه خدا، کدام خدا؟ این خدایی که میگی چجوریه؟ توصیفش کن یکم، برای منم تعریف کن ببینم خدات کیه، چیه؟ دانشمندان از زوایای مختلف به موضوع خداشناسی پرداختن و هر کدام سعی کردن با توجه به علم و آگاهی خودشون خدا رو معرفی کنن. معمولاً انواع این خداشناسی ها مفهومی هست، یعنی اون چیزی که به ما نشون میدن، به ما میآموزن، در واقع اون چیزی که به ما ارائه میدن مفهومه دیگه، مفهوم خدا، نه خود خدا. مفهوم اون چیزی که ما میفهمیم، مفهوم. و خدا مفهوم نیست. اون توضیحاتی که درباره خدا ارائه میشه این مفهوم خداست، نه خود خدا. اما در عرفان ناب یک عارف حقیقی میبیند با تکیه بر علم و فهم درباره خدا حرف نمیزنه، آنچه که میفهمد رو ارائه نمیده، آنچه که میبیند رو ارائه میده. و خیلی فرق بین دیدن و فهمیدن. دیدن کجا؟ فهمیدن کجا؟ و حالا شنیدن کجا؟ جناب مولوی آنچه که بیان می کند با تکیه بر فهمش نیست، بلکه اگر ما مولوی رو یک عارف بدانیم، آنچه که مطرح می شود با تکیه بر شهود است، آنچه که دیده. البته آنچه که دیده حقایقی است، اسراری است که ممکنه بسیاری از عقل‌ها اون رو درک نکنن، بسیاری از ماها نتونیم اون رو بفهمیم، چون فهم محدود دیگه. به چیزی رو دیده، حالا این رو خیلی از عقل‌ها و فکرها نمیتونن بفهمن. جناب مولوی یکی از سعی و تلاشاش اینه که یک خداشناسی عرفانی، نه هر عرفانی ها، تا کلمه عرفان هم پیش میاد حواسمون جمع باشه، فوری ندویم. یک خداشناسی عرفانی به ما ارائه بده. عرفان تکیه بر شهود داره، این خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. خوش به حال شما که با مثنوی آشنا شدید، با مثنوی دارید میرید جلو. البته مثنوی به تعبیر خود مولوی اولا اصول دین هست، در مقدمه خود مولوی بیان میکنه، و ثانیاً همان گونه که قرآن یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا است، مثنوی هم همین گونه است. برگردم عقب. مقدمه ای که خود مولوی آورده عربی است، من یک قسمتش رو برای شما بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب المثنوی و هو اصول دین. اگر بخوای بدونی مثنوی چیه، اول بدون که مثنوی اصول دین رو میخواد بیان بکنه، یعنی دین رکن اساسی مثنویه. حالا بعضیا میگه نه از دین صحبت نکنیم، از مذهب صحبت نکنیم، خود مولوی داره میگه، اونم نه اصول دین، برو بالاتر، اصول دین. یعنی این چه لایه های عمیقی از اصول دین رو جناب مولوی در مثنوی داره برای ما بیان میکنه. فی کشف اسرار الوصول والیقین، اسراری از وصال به اون معشوق و رسیدن به مراتب یقین رو برای ما آشکار میکنه، کشف میکنه. یعنی چی؟ فی کشف اسرار الوصول والیقین. مگه کسی تو نرسیده باشه، تا به وصال نرسیده باشه، تا به یقین نرسیده باشه، میتونه اسرار وصال و یقین رو کشف کنه، آشکار کنه، توضیح بده برای ما؟ حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه که. رسیده، ببینید آنچه که رسیده رو داره بیان میکنه، آنچه که دیده رو بیان میکنه. بعد میفرماید که خوب گوش کنید لطفاً، و هو کنیل مصر، مثنوی مثل رود نیل هست که در مصر بود، که در مصر هست، مثل رود نیل. شراب للصابرین و حسرت على آل فرعون والکافرین. اشاره داره به اون داستان حضرت موسی و قوم حضرت موسی و اینکه فرعون و فرعونیان شبانه حمله کردن به قوم حضرت موسی و قوم حضرت موسی شبانه حرکت کردن، رفتن تا رسیدن به رود نیل. خب حال رسیدن به رود نیل، مثنوی مولوی میگه مثنوی من مثل رود نیله. اگر تو اهل صبر باشی، جزء صابرین باشی، اونایی که طرفدار حضرت موسی بودن، طرفدار پیامبر الهی بودن، به مقام صبر رسیدن، این رود نیل براشون شد شیرین، دلنشین. چرا؟ راه باز شد، اینا عبور کردن. اما برای قوم فرعون چی؟ اونها رو نابود کرد. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای به وسیله رود نیل نجات پیدا کردن، یه عده‌ای به وسیله رود نیل غرق شدند. یعنی چی؟ وقتی میگه مثنوی مثل رود نیل هست یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای به وسیله مثنوی غرق میشن، یه عده نجات پیدا میکنن. خیلی مهمه ها، اینکه مثنوی رو کجا بخونیم، پیش کی بخونیم، استادمون کیه، خیلی مهمه. من توصیه میکنم هر جایی نرید سراغ مثنوی، اصلا بترسید از خوندن مثنوی، مگر اینکه استاد خاص پیدا کنید. خود مولوی داره میگه، چون اگر ما جزء اون صابرین نباشیم، حسرت برامون میشه، غرق میشیم. حسرتن على آل فرعون والکافرین، کما قال تعالی، همان گونه که خداوند تبارک و تعالی فرمود، یضل بهی کثیر و یهدی بهی کثیر. قرآن یک ویژگی داره، خداوند میفرماید یه عده‌ای به وسیله قرآن گمراه میشن، یه عده‌ای هدایت میشن. هر کی قرآن میخونه نمیتونیم بگیم پس این هدایت شده هست. حافظ قرآن هم داریم که هدایت شده نیست، خواننده قرآن هم داریم، قاری قرآن هم داریم که هدایت شده نیست، بلکه گمراه شده هست. به وسیله قرآن گمراه شد. بعد مولوی میفرماید مثنوی من هم همین گونه هست، یه عده‌ای به وسیله مثنوی گمراه میشن. خودش میفرماید کما قال تعالی یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، و یه عده‌ام هدایت میشه. کیا هدایت میشن، کیا گمراه میشن، خیلی مهمه اینا. و بعد حالا توضیحات دیگه ای میده. پس حواس رو باید جمع کرد. جناب مولوی حرفمون این بود، صحبتمون این بود، یک خداشناسی عرفانی داره بیان میکنه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. چنگ یکی از سازهای موسیقی است که با انگشت نواخته میشه، با انگشت. چنگ تو بغل میگیرنش، چنگ مینوازن با انگشت، با ناخون. به این کار میگن زخمه. اینی که با ناخون، حالا گاهی هم مثلا ممکنه فلز دیگه ای استفاده بکنن به جای ناخونا، برای که ناخوناشون آسیب نبینه. اینی که مستقیم خلاصه با خود دست نواخته میشه، این رو میگن زخمه. به این کار میگن زخمه زدن. خب شما الان یک ساز موسیقی رو در نظر بگیرید. آیا این ساز که اونجا هست از خودش صدایی داره؟ مثلا یک سنتوری، یک تاری، هر ساز موسیقی، نی، یکی از آلات موسیقی رو در نظر بگیرید، یکی از سازهای موسیقی رو، آیا این از خودش صدایی داره؟ یک پیانوی گرون قیمتی بخرید بذارید گوشه اتاقتون، آیا از خودش صدایی داره؟ میخونه همجوری؟ صدا تولید میکنه؟ آواز تولید میکنه؟ نه، صدا تولید نمیکنه، خودش. ما باید بهش زخمه بزنیم. اگر اون ساز صدایی تولید می کند، این هنر این هنرمند است، این هنر این نوازنده است، این نوازنده است که داره صدای ساز رو تولید می کنه. نظام رو نمیگیم به به عجب سازی، میگیم به به عجب نوازنده ای. یک اصل اساسی در خداشناسی عرفان وجود داره، در خداشناسی عرفانی، و اون این که اول از هر چیزی میان تکلیف موجودات و ارتباطشون و جایگاهشون رو نسبت به خداوند مشخص میکنند. خدا چه جایگاهی داره و غیر خدا چه جایگاهی داره؟ ما سوى الله، به هر آنچه که غیر خداست میگن ما سوى الله. این ما سوى الله چه جایگاهی داره؟ خب هر کسی دیدگاهی داره دیگه. فلسفه یه چیزی میگه، فقه یه چیزی میگه، کلام یه چیزی میگه، یعنی خداشناسان مختلف در مورد این موضوع نظرهای مختلفی دارن. عرض کردیم همه اینها بر اساس فهمه، و چون فهمها مختلفه نظرها هم مختلفه. اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، اونم یه چیزی میگه. عرفان بر اساس شهوده، و مولوی آنچه که در مورد خدا و دیگر موجودات دیده رو داره بیان میکنه. خداشناسی عرفانی که تکیه بر شهود داره، بر اساس این دیدگاه که نه فقط مولوی بلکه دیگر عرفا مثل حافظ، مثل شبستری، مثل عطار، مثل ملا صدرا، این بزرگان این موضوع رو مطرح کردن، در عالم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد، یک حقیقت بیشتر وجود ندارد. همونی که بهش میگن وحدت وجود، الان این موضوع رو داره مطرح میکنه، که حالا همین وحدت وجودم از مباحثی است که یه عده‌ای به وسیلهش گمراه شدن از طریق وحدت وجود، و یه عده‌ای هدایت شدن. یه عده فهمیدن یعنی چی، یه عده نفهمیدن یعنی چی. یک وجود حقیقی، یک وجود حقیقی بیشتر وجود ندارد. که اینجا من توصیه میکنم در ادیب عشق دوره وجودشناسی و مراقبه ذهن رو گوش کنید. فایل های صوتی که اونجا داشتیم، اون دوره که کلاسی که برگزار شد، فایل های صوتی رو گوش کنید و یه مروری بشه این مباحث، اینجا بهتون کمک میکنه. یک وجود حقیقی بیشتر نیست و اون هم خداست، اون هم خداست، و ما بقی مثل تصویری هستن که در آینه دیده میشن. اینجا الان داره میگه چیه؟ ما بقی مثل صدایی هستن که از اون ساز بیرون میاد. این صدا که خود به خود وجود نداره که، اون نوازنده وقتی می نوازد صدا تولید میشه. اون صدا وجود استقلالی نداره. تا وقتی که نوازنده ننوازد صدا هم تولید نمی شود. صدا ماهیتی از خودش نداره، هویتی از خودش نداره. اون نوازنده است که این صدا رو تولید میکنه. حال نوازنده اگر نوازنده یه ماهری بود، یه صدای شیرین و دلنشینی تولید میکنه. اما اگر آدم ناواردی بود، برای این دکمه های ساز رو یا این سیم های مثلا چنگ رو زخمه ای بهش بزنه، خب صدا هم صدای نامطلوبه. پس در صدایی که ما از ساز میشنویم، جایگاه وجودی این صدا نسبت به این نوازنده چیه؟ صدا وجود داره ها، اما وجودش حقیقی نیست. وجود حقیقی یعنی خود به خود وجود داشته باشد و مستقل باشه، یعنی حتی اگر اون نوازندم نبود اون صدا باشدش. اگر نوازنده ای هم نبود، اگر تولید کننده ای هم نبود، اگر فاعلی هم نبود، خود به خود بوده باشد. نیست همچین چیزی. ممکنه شما بگید خب حالا صدایی رو مثلا ضبط کردیم، بازم این اولش یه تولید کننده ای داشته، یه اولی بالاخره داشته. بدون هیچ فاعل، بدون هیچ نوازنده صدایی تولید بشه. ممکنه بگید خب کسی نبود ولی این صدای مثلا این ساز بلند شد. میگیم خب نگاه کن چی شد که این صداش بلند شد. ممکن گربه رفته رو دکمه های پیانو، خب حالا اون فاعله. ممکن یه چیزی افتاده، بالاخره یک فاعلی دارد، خودش وجودش مستقل نیست، یک کسی هست یک کاری انجام داده، حالا یا انسانه یا یک حیوانی جانوری، بالاخره یه عاملی وجود داره. نسبت صدایی که از ساز بیرون میاد، خوب گوش کنید، سخت نیست، با اون نوازنده چیه؟ مولوی میگه ما چو چنگیم، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. ما مثل اون که مثل سازی هستیم که تا تو ما رو به صدا در نیاری ما صدایی از خودمون نداریم. اگه صدایی هست صدا رو تو تولید کردی. ببینید هیچی، عدم، ما نیستیم، تو هستی. اگرم ما هستی پیدا کردیم، این هستی رو تو به ما دادی و این مثل تصویری است که در آینه وجود داره. هستی ما کاملا ربط به توست. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی، تو زاری میکنی. همه چیزی سر خودته. هر صدایی که از ما داره بیرون میاد اون صدا رو تو داری تولید میکنی. تو هستی که ما رو به زاری واداشتی. حواسمون باشه این موضوع که بهش میگن توحید افعالی و خداشناسی توحیدی و عرفانی یا همون وحدت وجود جبر نیست. این جبر نیست. حالا بعد بیشتر دربارش صحبت میکنیم. خود مولوی هم بعدها میگه که این جبر نیست، این جباریه. خیلی قشنگ مستقیم جبر رو رد میکنه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی، تو زاری میکنی. ما چو ناییم، نای یعنی نی، همون باز یکی از سازهای موسیقی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست. صدایی که از نی خارج میشه رو بهش میگن نوا. اگر در وجود ما نوایی هست اینم باز از توست. میخواد بگه ما وجودمون مستقل نیست، ما عدمیم. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. شما وقتی جلوی کوه میری میستی صدا میدی، میگی سلام، اونم میگه سلام سلام سلام. خب این سلامی که داره جواب میاد، این صدا از کیه؟ آیا کوه داره سلام میکنه یا تو سلام کردی؟ او انعکاس داشت. هر دو عالم یک فروغ روی اوست، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. عکس انعکاس. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. به به، شطرنج که خودش نمیبره که. اگر صحبت از کیش و مات و برد و باخت که، خود شطرنج کار نمیکنه که. کسی دیگه ای داره بازی رو میگردونه، بازیگردون کسی دیگه ایست که نتیجهش میشه برد یا باخت. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. به به که تو چه صفات خوبی داری. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، جان جان ما توی، ما کی هستیم؟ ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما اصلا کی هستیم که بخوایم در کنار تو مطرح بشیم؟ تا که ما باشیم با تو در میان، مثلا بگیم خدا و من، من و خدا، مثلا منی وجود نداره، مثلا کی هستیم؟ مثلا عددی نیستیم در برابر تو. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما عدم هاییم، عدم یعنی ما هیچی نیستیم، یعنی ما نیستیم اصلا. ما عدم هاییم و این یک اصل مهم عرفانی است که ما این رو بفهمیم. یعنی ما وجود حقیقی نداریم. این عدم نه اینکه یعنی اصلا نیستیم، هستیم اما هستی ما از توست. اطلاق هستی برای ما از سر مجاز هست نه حقیقت. از نظر حقیقت ما عدمی، ما عدم هاییم و هستی های ما، هم خودمون عدمیم هم هستی های ما، هم ذاتمون عدمه، همین هستی هایی که هی من هستم، بابام هست، خونمون هست، این مال من هست، اون مال من هست، چیزایی که داریم، تعلقاتمون، هر چی که مال ما هست، این میگیم مثلا خودکار، این خودکار من هست، این خونه من هست، این ماشین من هست، میگه همه اینا عدمه، حقیقتا عدمه، مجازن هست، مثل تصویری که در آینه، مثل شطرنج، مثل نای، مثل چنگ، چند تا مثال زد که ذهنت آماده بشه و بعد بیاد بگه چی؟ ما عدم هاییم و هستی های ما، هم خودمون عدمیم هم هستی هامون عدمه. ما عدم هاییم و هستی های ما، یعنی هستی های ما هم عدم هست. تو وجود مطلقی هستی نما، تو وجود مطلقی. وقتی گفتیم وجود مطلق دیگه در کنارش چیز دیگه ای مطرح نمیشه، وجود دیگه ای مطرح نمیشه، تو وجود مطلقی. اما فانی نما، به ظاهر فانی هستی، یعنی کسی تو رو نمیبینه، خیلی ها فکر میکنن تو نیستی، تو وجود مطلقی فانی نما. علت این که یه ادعی خدا رو انکار میکنن، نمیفهمن، نمیبینن، علتش اینه که تو فانی نما هستی. اینجا فانی نما یعنی غیبی، یعنی پنهانی، به نظر میرسه نیستی اما واقعا هستی. اونم چجور هستی؟ وجود مطلق، تو وجود مطلقی هستی نما. وقتی که صحبت از مطلق میشه، اینجا ما باید یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. وجود مطلق، این کلمه یه اصطلاح عرفانیه، وجود مطلق. وجود مطلق گاهی مربوط به ذات خداونده، گاهی مربوط به جلوه خداوند که بهش میگن وجه الله یا وجود منبسط. هم به ذات خداوند میگن وجود مطلق، هم به فیض منبسط میگن وجود مطلق. فیض منبسط همون اولین تجلی خداوند هست. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. ای کاش ذهناتون رو خالی می کردید برای مثنوی، ای کاش با آمادگی کامل می اومدیم، با وضو می اومدیم، با احترام میمدیم، اگرچه تو خونه هستید رسمی می نشستید، لباس می پوشیدید، رو به قبله با حرمت، چون قرار ما در محضر مثنوی خداشناسی عرفانی رو درک کنیم. خیلی عجیبه، یه ظرفیت میخواد، یه لیاقت میخواد. ای کاش این مباحث رو بعد دوباره گوش می گرفتیم، کاش با هم مباحثه می کردیم، صحبت می کردیم دربارش. ای کاش نمی خوندیم و بریم، ای کاش تا نمی فهمیدیم جلوتر نمی رفتیم، ای کاش می فهمیدیم الان چه نکته ای، چه گنجی رو مولوی داره در اختیار ما قرار میده. پایه خداشناسی عرفانی، اینو اگر یک نفهمیمش، دو نپذیریمش، از این به بعد هم دیگه چیزی نمی فهمیم. و اساساً این دفتر اول مثنوی مفاهیم پایه‌ای داره مطرح میشه. هر آنچه که جناب مولوی در دفترهای دیگه مطرح میکنه همه بر پایه این مباحثی است که، این باورهایی است که در دفتر اول داره به من و شما ارائه میده. اونم چقدر سخاوتمندانه، چقدر سخاوتمندانه. وجود مطلق گاهی درباره ذات خداونده استفاده میشه، یعنی به ذات خداوندم میگن وجود مطلق، به فیض منبسط هم میگن وجود مطلق. وجود مطلق، فیض منبسط، صادر اول، حقیقت نوری اهل بیت، وجه الله. ما از کجا تشخیص بدیم؟ هر چی که مولوی داره میگه، یعنی اونجایی که داره میگه تو هستی و در مورد این ارائه صبح داره ما رو تطبیق میده با او، میگه ما و تو، هر جا صحبت از وجود مطلق میشه و نسبتی داره میبنده، ما بدونیم که این منظور فیض منبسط هست، نه ذات خداوند. چون ذات الهی قابل دسترس نیست که ما بخوایم نسبتی به او داشته باشیم. پس دو تا وجود مطلق داریم، یکی وجود مطلق که مربوط به ذات خداونده، اصطلاحاً بهش میگن وجود مطلق حتی از قید اطلاق. یعنی این همین کلمه مطلق رو که داریم برای وجود استفاده میکنیم حتی این هم نداره، وجود مطلق حتی از قید اطلاق، این مربوط به ذات است. یه وجود مطلق دیگه داریم که وجود مطلق به قید اطلاق، یعنی وجود مطلق هست و اتفاقا قید داره، اما ذات هیچ قیدی ندارد، حتی قید مطلق رو. ولی وجود منبسط یا فیض منبسط قید داره. حالا اینجا میگه تو وجود مطلقی، داره درباره وجه الله صحبت میکنه، داره درباره حقیقت نوری اهل بیت صحبت میکنه. این چیزها رو امروز هم توی مملکت اسلامی هم به راحتی این چیزها رو دست در اختیار ما قرار ندادن. وقت جناب مولوی چگونه جرأت میکرده توی اون زمانه ای که همه اهل تسنن اونم متعصب بودن، مخالف عرفان بودن، بیاد اینا صراحتن مطرح کنه. همین امروز درباره وحدت وجود، چیزایی که الان داره مولوی میگه در حکومت شیعه، الان ما در حکومت شیعه هستیم دیگه، بسیاری از علمای شیعه امروز به خاطر این حرفایی که مولوی زاده، مولوی رو کافر میدونن، وحدت وجود رو رد میکنن و کفر میدونن. حالا دیگه مولوی اون موقع چجوری باید بیچاره این حرفا رو بین اونها باید میزد؟ نمیتونه صراحتا حرف بزنه، باید در قالب آیا مریدان دارن میگن. حالا اگر ما این رو مریدان بدونیم، حرف مریدان بدونیم، میگه قالب مریدا هیچی دارن میگن دیگه، بی توجه از کنار رد میشیم، فقط به عنوان یه قصه نگاه میکنیم، ولی داستان داره میگه مریدان خب یه چیزی گفت، حالا به ما چی گفتن، سب که ببینیم آخرش چی میشه، بعد چی شد، خب حالا بعدش چی شد. اگه این رو قصه ببینیم، تمثیل، اگر ظاهر تمثیل رو ببینی هم میگذره دیگه. دیدید اومدن مثلا حکایت های مثنوی رو هم ساده کردن در اختیار ما قرار دادن، مال ظاهر بیناست. اما اگر اهل نظر باشی اینجا میگه میشه عبور کنی به این راحتی، همینجا متوقف میشیم، همینجا باید عمیق بشیم، اینقدر باید غواصی کرد، اینقدر باید غواصی کرد. و چه گوهرهایی، چه صدفهای پرگوهری در این غواصی تو این قسمتها نصیب ما خواهد شد. ما عدمهاییم و هستیهای ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ذهنتون رو درگیر کنید. مثنوی رو اینجوری نباید کار کرد. مثنوی باید حلقه‌ای باشه، دور هم حضوری، بعد مباحثه بشه، صحبت بشه، چند ساعت برای هر جلسه ایش با چند ساعت طول بکشه، مطالب گفته بشه، بعد عزیزان با هم بحث کنن، گفتگو کنن، مطالعه کنن، بفهمنش، ارائه بدن، پله 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 رفت جلو. حیفه، حیفه مثنوی است. حالا دیگه چه کار کنیم؟ انشالله که موفق باشید. برید درباره فیض منبسط، وجود مطلق، حقیقت نوری اهل بیت تحقیق کنید. و باز پیشنهاد میکنم در ادیب عشق، وجود شناسی و مراقبه ذهن رو یک دوره هست. دوره وجود شناسی رو حتما فایل هاش رو گوش بگیرید. 10-12 جلسه هست، حتما وقت بذارید تو هفته آینده تا انشالله اینها رو بهتر درک کنیم. موفق باشید. خدا یار و نگهدار. حتما هم انشالله یه استومینفونی بخورید که سردرد اذیتتون نکنه. این مباحث عمیق رو. یا علی.